أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. رسیدیم به اینکه بالاخره محصول تکمیل عقل چیست؟ نشانه ها و شاخصه های عاقل رو هم با هم شمردیم که به عنوان شاخصه های انتخاب و ارزیابی ازش نام بردیم. رسیدیم به محصول تکمیل عقل. روایت 12 می گفت یا هشام من اراد الغنا بلا مالن و راحت القلب من الحسد و السلامت فی الدین فلیتذرع الالله عز و جل فی مسئلتهی به ان یکمل عقله. هر کس که بینیازی می خواد بدون مال، راحتی قلب می خواد از در واقع رقابت‌های حسودانه و سلامتی در دینش رو می‌خواد، به خداوند تبارک و تعالی تضرع کنه که عقلش کامل بشه. و بعدم یه توضیحی دادن که هر کس عاقل بشه قانع میشه به حد کفافش و هر کس که قانع بشه به حد کفافش بی‌نیاز میشه و کسی که قانع نشد هرگز بی نیازی رو درک نخواهد کرد. این هم به عنوان محصول تکمیل عقل، بی نیازی، راحتی جان و سلامتی دین. این رو گفتم در یک اسلاید در واقع بیانیم. اما همونطوری که وعده کرده بودیم گفتیم که باید چند تا واژه رو باز تعریف کنیم. حالا معرفت رو باز تعریف کردیم دیگه. من حالا به جنبندی این که معرفت چیست و فرقش با علم چیه رو قبلا گفتم، اما عقل چیست و عاقل کیست؟ حالا عاقل کیست و اینها رو مفصل دیدید. من توی جنبندی نهایی عرض میکنم که عقل چیست. عقل ظرفیت کشف واقع. بزرگواران خیلی توجه بفرمایید، اینجا در واقع بحثی دارم خدمت شما عرض میکنم که زیربنای حل معضلات جدی در دانش اخلاق و در دانش در واقع معرفت شناسی و در واقع فلسفه و خلاصه شناخت حقیقت عالمه. حالا بله، عقل چیه؟ عقل ظرفیت کشف واقع است. حالا این واقع میتونه محسوسات درونی ما باشه که با حس باطن، اصطلاح فلسفیش اینجوری میگن، درک میکنیم. مثلا حالات درونی خودتون، اینا رو عقل درک میکنه. اون چیزی که شما میگید شهود قلبی، اونم کار عقله. یا محسوسات بیرونیه که مثلا همین حواس پنجگانه که این رو شما دوباره محسوسات در منطق و فلسفه می نامید و غیر از معقولات می گیرید، ولی این هم کار عقله. یکی هم معقولات عقلی مثل اجتماع نقیزین و ریاضیات و بسیاری از مباحث عقلی که نه محسوس بیرونیست نه در واقع محسوسات درونی شماست، حالات درونی شماست، معقولات عقلیه. همه اینها رو عقل درک می کنه. هم حب محسوسات اصطلاحاً، یعنی اون محسوسات بیرونی لامسه، اینا همه کار عقله. همون شهود درونی کار عقله و همون معقولات عقلی همه در واقع کار عقل ادراکشون. و عقل در واقع ظرفیت کشف همه این واقعیت هاست. به طور کلی دو کارکرد اصلی داره عقل. البته میشه تا 5-6 کار کرد و حتی بیشتر برای عقل شمرد. ولی من دو تا کارکرد اصلی برای این ظرفیت کشف در واقع میشمارم. یکی کشف و یکی هم حکم. کشف دو قسم، دو حیثیت داره، یکی کشف هست ها و نیست ها، یکی کشف خوبی ها و زشتی ها، که هر کدوم از این کشف ها یه حکمی رو به دنبال میاره. یعنی عقل اون ظرفیتی است که به من کمک میکنه بدون هر واسطه واقعیت بیرونم رو بشناسم. حالا این بیرون منظور بیرون از نفسه، حالا حالات بیرون، حالات درونی هم، حالات درونی که بر من عارض میشه، مثل نمیدونم نگرانی، افسردگی، خوشحالی، همه اینا و تمام محسوسات بیرونی و تمام معقولات ریاضی و غیر ریاضی و عقلی، همه اینها رو کشف کنم، یعنی انکشاف برا من واقع میشه. در واقع یه حالت انفعال داره نفس وقتی که عقل مواجهه میکنه. اصولا کارکردش اینه که بیرون برای انسان کشف میشود، یعنی ادراکی درونی پیدا میکنم از این مواجهه. مثلا درد و درک میکنم، من درد رو درک میکنم، غم رو درک میکنم، شادیم رو درک میکنم، گرما رو درک میکنم، سرما رو درک میکنم، تری رو درک میکنم، خشکی رو درک میکنم، میبینم، زیبایی رو درک میکنم. این یکی. و حکم میکنم پای سرش که این گونه است. بله بنده درد دارم، درد است، غم هست، شادی هست در درون من، در درون من ادراکی هست و یا در بیرون من واقعیتی هست، حکم میکنه به بودن یا نبودن. و یکی هم خوبی و زشتی رو درک میکنه، اصطلاحاً بهش میگن حسن و قبح. حسن یعنی خوبی، قبح یعنی زشتی. و بعد حکم میکنه که اگه خوبه، اگه حسنه، باید انجام بدی، اگه زشته، اگه قبیحه، باید ترک کنی. عقل حکم داره. اصطلاحاً به اولی میگن حکم عقل نظری، به دومی میگن حکم عقل عملی. درست شد؟ این چکیده عقل. آقا عقل چیست؟ عقل قدرت کشف حقیقته، که اگر در حوزه در واقع هست ها و نیست ها باشه، من حقیقتی رو میفهمم هست یا نیست. در حوزه باید و نباید ها، یعنی خوبی ها و زشتی ها باشه، حکم میکنم که آره باید انجام بدم یا باید ترک کنم. و همه اینها برای من معرفت ایجاد میکنه. معرفت یعنی چی؟ یعنی درک واقع. اگر من واقعیتی رو درک میکنم، ببینید، پشبندش حکم میکنم و این حکم کار عقله. حالا چرا اینا رو میگی آقای لحمی؟ خیلی به نظر این، من اینا رو از دل همه این بحثایی که گفتم دارم جنبندیشو میگم و همه مستند با آیات و روایات بود، الان دارم فقط دیگه جنبندی میگم. حالا آقا میتونم میدونی چرا اینجوری بحثو طرح کردم؟ چون اصطلاح متداول همین عقل نظری و عقل عملیه. حالا میخوام بگم که چون در عالم فلسفه، حالا فلسفه قدیم چه فلسفه اسلامی، در واقع یعنی توی تا امروز بدون قرآن و روایات، بدون توجه به این دستگاه قرآن و روایی، چون عقل اینگونه فهمیده نشده، هم واقعیت نسبی شده هم اخلاق، که نسبیت واقعیت رو جلسات قبل براتون گفتم. یه چجوریه یه ذره توضیح بدم اینجاشو. ببینید یه فاصله ایجاد شده بین ذهن و عینیت، واقعیت. چرا؟ چون اینگونه در ذهن ما، برای ما اینگونه، ما خودمون اینجوری تحلیل کردیم، فکر کردیم اینجوریه که ما وقتی با واقعیتی مواجه میشیم، تصویری از این واقعیت در ذهن بنده می آید و علم من همون صورت ذهنی منه، که این صورت در عقل ایجاد میشه. عقل قدرت کشف نیست، عقل مثل آینه ایه که تصویر میفته توش. درست شد؟ بعد این داستان درست شده که پس هر آنچه که من میدانم، علم من در کجاست؟ در تصاویری است در درون من، در نفس من، تصاویر ذهنی منه. و فاصله ایجاد شده بین ذهن و عین و حکم به این که آیا خارجی هست، آیا واقعیتی هست، آیا آنچه من درک میکنم همان واقعیت هست. اینجا یه داستانی برپا شده به نام هرمنوتیک فلسفی، نسبیگرایی، و بعضی اصلا اومدن گفتن آقا اصلا واقعیتی نیست، یا اصلا اون چیزی که شما درک میکنی غیر از واقعیت هست. که گفتم مثلا فیلم هایی هم برای این خوراندن این اندیشه به ما ساختن، مثل ماتریکس، مثلا اینسپشن، تلقین و امثال هم، که اصلا چه بسا تو در یک خواب عمیقی، چه بسا تو اصلا در ذهن داری زندگی میکنی، چه بسا همش تصویرهای ذهن، همش خواب و خیاله، اصلا واقعیتی نیست. چرا؟ چون علم یعنی صورت ذهنی. چرا؟ چون عقل قدرت کشف دانسته نشده. آقا عقل ظرفیتی است که خدا به من داده، کارش کشفه. مثل قدرت که ظرفیتی است به من داده شده، کارش اینه که توانایی تصرفه، توانایی تغییره، خودش توانایی تغییره. شما داری درک میکنی قدرت یعنی میتونی برداری، میتونی بشکونی، میتونی درست کنی. عقل یعنی میتونی کشف کنی، واقع رو کشف کنی. بعدن وقتی که درک کردی واقع رو، کشف کردی واقع رو، معرفت حاصل شد، میری براش توی تابلوی ذهنت، توی نفست صورتش هم میکشی، تصویرم میسازی، تصویرارم قاطی میکنی. بله منم در درون خودم تصویرسازی رو میفهمم، ولی تصویرسازی بعد از درک واقعیته. عقل قدرت کشف واقع است. واقع هم نزد من واقعا بعد هیچ فرقی هم نمی کنه. این لمس کردن این لپتاپ یا بویدن این بو یا درک کردن درد، اینجوری نیست که اون علم حضوریه، این علم حصولیه. همشون رو عقل درک میکنه بلا واسطه هیچ مفهومی، و هیچ مفهومی بین من و خارج واسطه نیست، من میرم مفهوم رو میسازم. و این داستانی که درست شده که بین ذهن من و خارج فاصله ایست و ما در ذهنیم، اینها همه نتیجه تحلیل غلطه و نفهمیدن ظرفیتی به نام عقل. این یک. دو، داستانی درست شده به نام نسبیت اخلاق. یعنی چی؟ آقا یعنی ریشه همه اخلاقیات زده شده. اصلا کی گفته که مثلا لباس نپوشیدن و مثلا اوریان گشتن زشته؟ اصلا زشتی یعنی چی؟ زشتی و خوبی؟ ببینید اینجوری فرض شد، اینجوری تحلیل شده که اول ما یک باید و نبایدهایی رو درک میکنیم، بعد میگیم اون چیزی که باید انجام بشه خوب است و اون چیزی که نباید انجام بشه بد است. این باید و نبایدها از کجا میاد؟ اینا قراردادهای اجتماعیه. یه نظریه اینه، یه نظریه اعتباریات. آقا قراردادهای انسان‌ها در جامعه خودشان بستند، حالا این قراردادها ریشه فطری دارن، ریشه فطری متفاوته، بیان‌ها متفاوته. غرب ادبیاتش اینه، نظریه اعتباریات علامه متفاوته، ریشهش میبره به فطرت و لازم میخواد برای اخلاق پایه درست کنه. ولی غرب میگه چی؟ آقا غرب میگه آقا قرارداد اجتماعی، اون موقع قرارداد بسته بودن چادر مقنوه و تو انگلیس و همه جا لباس بپوشن، الان قرارداد اجتماعی برای اینه که آقا شما مثلا با نیمه اوریان اومدی تو خیابون اشکالی نداره. یعنی اشکال نداره چی؟ یعنی معنی نداره. اون موقع میگفتن باید حجاب، الان اجتماع نمیگه باید حجاب. میبینید که نمیگه. پس زشتی هم نداره، اصلا زشتی تابع باید و نباید، باید و نبایدهای اجتماعی. وقتی باید و نبایدی در اجتماع نیست دیگه چه زشتی داره؟ پس اصلا بی اخلاقی نیست. این کاری که شما بهش میگی زشته، بی اخلاقیه، بی اخلاقی نیست. بی اخلاقی چی؟ یا توی نگاه دیگری مثلا فلاسفه اسلامی وقتی میخوان اخلاق رو براش پایه درست کنن، بازم از باید شروع میکنن، میگن شما میخواهی به کمال برسی پس باید مثلا حجاب داشته باشی، چون این کار تو در نسبت با هدف حکمش بایده، پس انجام دادنش خوبه، و اگر در نسبت با هدف حکمش نبایده انجام دادنش زشته. یعنی بازم گمان اینه که اول باید و نباید رو درک میکنی، بعد میگی چون باید انجام بدم انجام دادنش خوبه، و چون نسبت نمیگیره با هدف منو دور میکنه، نباید انجام بدم چون از هدف دور میشم، انجام دادنش بده. غربم اومده رو همین سوار شده، گفته اگر اول باید و نباید رو درک میکنیم، باید و نباید هدفی نیست اصلا تو این عالم، هدف تابع قرارداد اوقلاست. اوقلا در مثلا آمریکا اومدن با هم نشستن گفتن آقا الان ما اینجوری زندگی کنیم خوبه، پس خوبه، زشت نیست، تمام شد و رفت. پس اخلاق تابع قراردادهای اجتماعیه، الکی شلوغش نکن، زشته بی حیاییه، کی گفته؟ میشه میگه اصلا کدوم هم؟ کدوم زشتی؟ ما چجوری حلش میکنیم؟ میگیم بابا عقل قدرت کشف خوبی و بدیه، و کشف خوبی و بدی هیچ ربطی به این که مصلحت داره یا مصلحت نداره نیست. اینجوری نیست که من وقتی میگم یه کاری بده میرم فکر میکنم الان واقعا میبینم هدف چه بوده است، آیا این کار مرا به هدف میرساند، پس چون نمیرساند زشت است. نه، قدرتی به من داده شده وقتی مواجهه میکنم با برخی افعال، نه با همه افعال البته، ولی یه قدرتی در یه حیطه‌ای به من داده شده وقتی مواجهه میکنم میگم زشته. بله یه چیزایی رو هم عقل نمیگه زشته، چون قراردادهای اجتماعیه، قبول، چون قرائز نمیدونم زمینه های شرایط غریزی توش داخل، قبول، عقل حکم نداره، ولی یه جاهای عقل حکم داره، یه جاهای عقل همه بشر حکم داره، در هر منطقه‌ای، در هر شرایطی، در هر عصری حکم داره، حکم داره، میگه آقا زشته، آقا ظلم زشته، آقا نمیدونم حق دیگران خوردن زشته، آقا دزدی زشته، آقا بی حیایی زشته، مثلا آقا نمیدونم بی ناموسی زشته، مثلا آقا یه چیزایی رو عقل زشتیشو میفهمه یا خوبیشو میفهمه، آقا مثلا یکی داره خیابون رد میشه دستشو بگیری ببری اونور خوبه، اینو همه میفهمن خوبه، و چون خوبه عقل حکم میکنه باید انجام بشه، و اون وقت خواهیم گفت که خدا در دایره حکم عقل یقه ما رو روز قیامت میگیره، لزومی نداره شارع لازم حتما اونجا حکم جعل کرده باشه، همین که عقل داره حکم میکنه زشته، همون شارع، همون خدا خودش این قدرت رو به ما داده که حقیقت عالم را کشف کنیم، اینو خدا داده، خود حقیقت عالم هم خودش گذاشته، تکوین خداست، خلقت خداست، و ما خود اون عقله که العقل و دلیل المؤمن، که عقل حجت بود، یادتون گفتیم حجت نهایی عقله، روایات میگفت حجت نهایی عقله، همون حجت نهایی اینجا میاد چیکار میکنه؟ میاد حکم میکنه، همون رسول باطن، یه رسول باطنی، حجت باطن داشتیم، حجت ظاهر، همون میاد میگه که آقا زشته، نباید انجام بدی، اگه انجام دادی مؤاخذه داره، خدا هم میتونه یقتو بگیره، دقت فرمودید؟ و اون جاهایی که عقل همه بشر نسبت به زشتی و یا خوبی او حکم داره، همه ملزم به انجام و یا ترک هستن، و همون اصول اخلاقی ثابتیه که اخلاق رو از نسبیت خارج میکنه، فالهمها فجورها و تقواها، اون الهام فجور و تقوا منشأ این عقل رو داره میگه که الهامه، یعنی او در خلقت ما نهاده، دقت فرمودید؟ پس عقل خیلی راحت، ببین خیلی حالا احساس میکنم آقا همین راه، آره من چه واژه عوض شد، شما همین جوریه، یه دفعه دست میبره مثل یه کوزگر حرفه‌ای که یه فوتی بلده که هیچکی بلد، اینم بلده شعاره چیکار کنه، ببین معنای عقل تغییر کرد، عقل که تازه فهمیدی حقیقت عقل چیست، بعد فهمیدی که تو قدرت کشف از واقع داری، تو ذهن درگیر نیستی، تمام فاصله ذهن و عین همه تحلیل غلطه، و وقتی فهمیدی که عقل قدرت کشف حسن و قبحه، باید و نباید بعدش میاد، همونطور که توی درک هستی خارجی تصویر بعدش میاد، نه اول تصویره بعد تازه میخوای ببینی این تصویر مطابق واقع هست یا نه، تو درک واقع میکنی بعد میری تصویرشو میسازی، تو درک زشتی میکنی بعد بایدشو حکم میکنی، تو درک خوبی میکنی بعد بایدشو حکم میکنی، دقت فرمودید؟ ولذا عقل همون قدرتی است و قوتی است که بین همه ما اشتراک ایجاد میکنه، و نقطه ثبات در بایدها و نبایدها، یعنی اخلاق و در نقطه ثبات در هست‌ها و نیست‌ها، یعنی درک واقع و معرفت شناسی است و هر دو رو از نسبیت خارج می‌کنه. الحمدلله رب العالمین.